آقای پارسیکیا سلام، به برنامه و استودیوی نگارخانه خوش آمدید.
سلام آقای راد، خوشحالم که اینجا هم در خدمت شما، امیدوارم که برنامه خوبی باشه.
بسیار عالی، متشکرم. من هم همینطور. آقای پارسیکیا عزیز، شما مدیر مسئول مجله پشت بام هستین، مجله‌ای که به هر حال به تازگی به جمع مطبوعات ایران پیوسته و البته مجله موفقی هم هست، به خصوص در حوزه هنرهای تجسمی، حالا به طور مشخص هم که مجله تخصصی هنرهای دیداری ذکر شده است. بریم به سراغ در واقع این مجله، بیشتر میخواییم راجع به پشت بام بدانیم و البته به طور کلی شاید بد نباشه که بحثمون رو از حوزه مطبوعات در حوزه هنرهای دیداری و تصویری و تجسمی آغاز کنیم.
بله، بسیار درسته. واقعیتش اینه که مطبوعات در حیطه هنرهای دیداری از دهه 20 و 30 به این ور با خروج جنگی به صورت رسمی دیده میشه، اما انقدر فقیره، انقدر تعدادش کمه که ما امروزه یک دانشجو دکترای رشته در واقع تجسمی با کمبود شدید منابع روبروه، برای اینکه یک پایان نامه نه خیلی پیچیده ساده را انجام بده. به طور مثال ما در این سالها، در این 70-80 ساله‌ای که به نوعی میتونیم بگیم هنر مدرن تو ایران شکل گرفته یا حداقل دیده شده، چون عده‌ای اعتقاد دارن که ما هیچ وقت نتونستیم مدرنیسم کامل تجربه کنیم، با این روبرویم که با اساتید خودمون کامل گفتگو نکردیم، خیلی از اتفاقات اونا رو نمیدونیم، یا تاریخ نگاری جدی اتفاق نیفتاده در این حیطه، پژوهش سالمی که بتونه تمام منابع رو کامل در اختیار مخاطب امروز قرار بده وجود نداشته. من فکر میکنم که ما در پشت بام تلاش میکنیم پژوهش سالمی رو برای مخاطبینمون انجام بدیم در یک حیطه تاریخی.
درست.
توی 20 سال اخیر با اومدن نشریه تندیس، روح جدیدی به حیطه در واقع مطبوعات هنرهای دیداری دمیده شد و بعد حرف هنرمند نشریات دیگه‌ای که تلاش کردن، بعضیشون تونستن باقی بمونن و بعضیشون نتونستن، ولی هر کدوم به نوعی کمک شایانی کردن به هنرهای دیداری ایران. من فکر میکنم که ما در پشت بام تلاش میکنیم یک موضوع رو تمامی زوایاش رو ببینیم و منتشر کنیم. در واقع یک مجموعه درباره یک موضوع، به طور مثال انجمن هنری خروج جنگی که در سال 1327 تشکیل میشه، و تلاش میکنیم تمامی افراد اون تو رو بررسی کنیم، اتفاقات و تأثیراتی که بعد از اونها بر هنر اتفاق میفته رو بررسی کنیم، همزمان جریان جامعه شناسی هنر اون روز و اقتصاد هنر اون روز رو هم با توجه به نویسنده هایی که انصافا بعضشون بسیار توانا هستن، برای مخاطبمون تحلیل کنیم تا مخاطب با خوندن یک شماره از نشریه ما حداقل به اون موضوع تسلط پیدا کنه.
بله، بسیار عالی. اتفاقا من در توضیحی که برای معرفی شما و معرفی در واقع حالا حوزه مطبوعات در حوزه تجسمی داشتم صحبت می‌کردم پیش از گفتگومون، به همین بستر فرهنگی ایران هم اشاره کردم، چرا که به هر حال ما نمیتونیم این بستر رو در نظر نگیریم وقتی که می‌خوایم وارد حوزه مطبوعات بشیم. سوابقی که وجود داشته، کمبودهایی که هست و کلاً چارچوب‌های ساختاری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی که در حال حاضر وجود داره. همونطور هم که شما فرمودین، به هر حال ما سابقه طولانی در نشر نشریات تجسمی داریم، اما بسیار کم، بسیار ناپویا میشه گفت، به دلیل اینکه در مقاطع مختلف قطع شدن و متاسفانه یک انقطاعی هم داریم به لحاظ تاریخی که تقریبا هیچ کدوم از اونها در دسترس نیستن. یعنی امروز وقتی ما میخواییم برگردیم و مثلا فرض بفرماییم که مجله خروج جنگی رو بررسی کنیم، نمونه هایی وجود نداره و حتی ما در واقع یک منبع و مرجعی هم نداریم که ببینیم چه اتفاقاتی میفتده. حالا ممکن است پژوهش های دانشگاهی وجود داشته باشه در حوزه های گوناگون، همونطور که شما میگیم، اما مجله به دلیل اینکه در واقع یک نسبت تاریخی داره و با جریان های روز همراه بوده، یکی از اون چیزهایی است که خیلی منبع مهمی است که شما جریانات روز رو همزمان بتونید بررسی کنید. و متأسفانه این شانس رو ما از دست دادیم. حالا شما فرمودین در واقع مثلا مجله خروج جنگی، من میتونم به رودکی اشاره کنم که بخش عمده ای از در واقع مقالات جدی هنرهای تجسمی در اون 80 شماره 80 خورده شماره که در رودکی بود در واقع ثبت شده و فقط یه کتابی در اوایل دهه 80 اون مجموعه مقاله رو، تازه نه همه رو، یه بخشش رو در آورد. متاسفانه این مشکل ما داریم و به هر حال به نظر میاد که جای در واقع مجله پشتوان و این روی کرد در این سیر تاریخی کم بود که خدا رو شکر فعلا پیدا شد و داره در واقع خوب هم فعالیت میکنه. شماره متأخر شما هم که به طور مشخص داره میپردازه به بینال های تهران در دوره های گذشته.
بینال های تهران، من یه اجازه میخوام که از بحث قبل
حتما همینطوره
چند تا چیزی رو مطرح کنم که خیلی مهمه نظر من. ما به عنوان یه گروه پژوهشی که نزدیک 30 نفر آدم دارن فعالیت میکنن برای نشریه، یکی از مشکلاتمون پیدا کردن منابع دست اوله. من اتفاقا شاید جای خوبی باشه مطرح کردن این جملات، به خاطر اینکه من تصورم بر اینه که دولت باید تلاش کنه این منابع رو در کتابخونه ها به صورت جدی داشته باشه. شماره خروج جنگی، شماره های خروج جنگی، یعنی 5 شماره اول و 6 شماره بعدش که آقای ایرانی کار میکردن، 5 شماره اول آقای ضیاپور کار میکردن، به غیر از یک دونهش در کتابخونه ملی نیست. این به نظر من یک فاجعه است، این به نظر من یک مشکل بزرگه. من در نهایت مجبورم به بازار خصوصی رجوع کنم، با قیمت‌های گزاف اینا رو تهیه کنم. و اینجا دوست دارم که از آقای فرید قاسمی تشکر کنم، با اون روزنامه‌نگار قدیمی، که اگر ایشون نبود ما نمیتونستیم نشریات خروج جنگی کامل داشته باشیم که حتی بتونیم بررسیشون کنیم. فکر میکنم که گروهی در داخل و خارج از ایران دارن این منابع رو به نفع خودشون مصادره میکنن و هر جور که دوست دارن تحویلشون میکنن، تحویل میکنن و به جامعه پس میدن. اینو ما کاملا داریم میبینیم در رسانه‌های خارجی و بعضن داخلی حتی. فکر میکنم این مسئله مهمی بود که دوست دارم اینجا میگفتم. اما درباره بینال‌ها، از منظر من بینال‌های تهران از سال 1337 تا سال 1345 گلوگاه مهم هنرهای تجسمی ایرانه، به یک دلیل مشخص: حضور نوگراها که خب مارکو گریگوریان این بینال‌ها رو راه میندازه و بعد نوسنتگراها که از درون همون جریان به سقاخونه ختم میشه و در نهایت کمال الملکی ها هم به بینال ها نفوذ میکنند. ما تنها دوره تاریخی جدی هنر ایران رو در اون دوره داریم که این سه قسم از سه بدنه مهم هنر مدرن ایران ورود کردن و دارن کنار هم کار میکنند. خب کمال الملکی ها که قبلش اصلا چشم دیدن مدرنیست ها رو نداشتند،
در یک رقابت جدی در حوزه آکادمیک و حوزه های اجتماعی حضور داشتن من.
به شدت، جوری که ما الان شماره بعدمون رو من اعلام میکنم موضوع چه که هنرکده هنرهای تزیینیه، دلیلش اصلا جریان هنرکده هنر تزیینی و به وجود اومدنش اینه که آیه ضیاپور که هنرستان هنر زیبا رو به وجود میاره، دانشگاه تهران بچه های هنرهای زیبا رو قبول نمی کرده که اونجا درس بخونن.
بله، که اینها در واقع به دانشگاه هنرهای تزیینی، در واقع هنرکده هنرهای تزیینی در واقع مراجعه میکنن، یا اصلا یه قراردادی نوشته میشه که به صورت مستقیم از هنرستان هنرهای زیبا به اون دانشگاه در واقع مراجعه کنن. سپاسگزارم آقای پارسیکی عزیز. یک استراحت کوتاهی با هم بکنیم، یک قطعه موسیقی گوش میدیم و بعد برمیگردیم گفتگومون رو پی میگیریم. شما شنونده برنامه نگارخانه هستید و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در این بخش از برنامه میزبان آقای فرشید پارسیکیا هستم. در باره مجله پشت بام با دیگر صحبت میکنیم. آقای پارسیکیا عزیز، شما در واقع کلیتی راجع به سابقه مطبوعات دیداری، تجسمی و تصویری هنر در ایران صحبت فرمودین و توضیح دادین و یک مقداری هم راجع به مجله پشت بام و وعده‌ای که در واقع برای مجله آینده در شماره آینده خواهد بود اون رو هم ذکر فرمودین. من دوست دارم برم به سراغ این که این مجله با توجه به شرایطی که امروز در ایران هست، واقعا می‌دونیم که برها کاغذ گرونه میدونیم که تولید یک مجله فقط بخش تولیدیش کار بسیار سختی است. دوست دارم که بدونم این چه اتفاقی داره میفته و چگونه شما در واقع این سامان رو ایجاد کردین، هم به لحاظ ساختاری که چه ساختاری در واقع در پشت این مجله هست که داره به این شکل در میادش، و هم به لحاظ اجرایی. این هم نکته جالبی است که من دوست دارم اینجا بگم. به هر حال الان دو تا مجله هست که دو مدیر مسئولش هر دو گرافیست هستن، یعنی به طور مشخص کاری گرافیک انجام میدن، که شما در واقع در مجله پشت شما و آقای تنهایی در مجله آنگا، که میدونم با هم خیلی هم دوست هستیم و با هم خیلی همراه هستیم. ولی اینم جالبه که به هر حال من فکر میکنم یکی از دلایلش این باشه که شما چون به در واقع روش تولید مجله هم آشنایی در حوزه در واقع تخصصیتون، شاید که دلیل این ماجرا هم این باشه علاوه بر علاقه شخصی که دارید. به هر حال بریم راجع به این کلیتی که من راجع بهش صحبت کردم در هر دو مورد با هم یکم گفتگو کنیم، یکم مجله پشت بام رو با هم بیشتر بشناسیم.
فکر میکنم که برای من خیلی سوال جذابه، اینو در ابتدا هم بگم. واقعیتش اینه که من از دهه 70 با نشریات چیستا و دانش مردم و یک سری از نشریاتی که اون دوره فعالیت میکردن شروع به کار مطبوعاتی کردم، بیشتر به عنوان مدیر هنری و بعضا به عنوان نویسنده یا دبیر بخش. اصول نشریات بلخص فصلنامه ها تو ایران به این صورته که خب یک سردبیری داره و بعد یه گروه نویسندگانی داره، نهایتاً در واقع دبیرانی دارن که اینها فعالیت میکنن. من مشکلات اون روش رو از منظر خودم درک کرده بودم، به دلیل اینکه اولا که دبیران تکسویه میتونن نگاه کنن و ناخودآگاه میتونه قسمتی از محتوایی که باید مخاطب بخونه رو اصلا ننویسن، برای یعنی کنداکترش رو برای نویسنده ها ننویسن. ما اومدیم یک شورای سیاست گذاری گذاشتیم که خب نویسنده های بسیار درجه یک، هنرمنده بسیار خوب مثل یوریک کریم مسیح، مثل زرمان روح بخش، مثل حمید جانی پور، مثل فرهنگ پارسکیا برادر بنده و دوستان دیگه ای رو آوردیم مثل آقای فاتحی که از سویه های مختلف به ما کمک کنن. در نهایت از خانم توکا ملکی که نویسنده برجسته یه هنر تجسمی هستن خواستیم که در این گروه باشن. بنده به عنوان سردبیر نگاهم به این سمته که این شورا کامل تصمیم میگیره. ما چیزی به نام دبیر مشخص نداریم. شورا میاد کنداکتور رو انجام میده، مینویسه یا حداقل تاییدش میکنه و به نویسنده ها سفارش داده میشه مطالب. در کنار این یک گروه پژوهشی منسجم داریم که این گروه پژوهشی انصافاً بیشتر این کار رو بر نشریه ما انجام میده. این گروه در ابتدا همه منابع رو جمع‌آوری میکنه و به شورا میده، به شورا ارائه میده. شورا با دیدن اون منابع و صحت اونها، تایید صحت اونها، اونها رو به نویسنده ها میده. چون انقدر موضوعات ما تخصصی و خاصه که اکثر نویسنده های حرفه ایمون هم اطلاعات کافی درباره اون موضوع ندارن که بتونن تحلیلش کنن. بعد از اون تازه بر میگرده این مطالب به گروه پژوهش. گروه پژوهش روشون کار میکنه، به شورا ارائه میده، اینی مثلا امکانی که به مجلس مثلا یه تحریه ارائه میدن، اونها تایید میکنن یا رد میکنن، در نهایت برمیگرده سردبیر که بنده باشن. در واقع خوندن اون مطالب رو من دوباره ارجاع میدم به آقای زروان روحبخشان که تمامی تیتر نویسی ها، مدخل ها و بازنگری ها نسبت مطالب رو ایشون دوباره تصحیح میکنن، انجام میدن و برمیگرده به گروه گرافیکی داده میشه. در این حال نشریه ما یک گروه دبیران جدا داره برای فضای مجازیش که نزدیک 7-8 تا دبیرن، همه هم آرتیست های متخصصی هستند که هر روز تولید محتوا میکنن برای فضای مجازی ما.
بسیار عالی. خب این خیلی ساختار جذابی است و خیلی هم برها کارا بوده تا به امروز که بسیار کارایی خودشون نشون داده و برها برآمده از تجربیات شما هم هست در این حوزه. بریم به سراغ بخش تولید مجله. یعنی این به حال یه بخش تولیدی هم داره، یعنی از اینجایی که وارد طراحی گرافیک، صفحه بندی و بعد شیوه چاپ و این چیزا خرج. آیا در این قسمت هم ما تفاوتی با در واقع سیستم کلاسیک تولید یک مجله داریم یا نه؟
نه، فکر نمی کنم. به خاطر اینکه به حال تجربیات بنده به عنوان گرافیست تو این حوزه جدیتر بوده میتونم بگم نه. اصلا نمیتونم از آن نکنم، جدیتر بوده، نشده بسیار زیادی من این کار رو باشون کردم. فقط تنها تفاوتی که داره که ما مقاله به مقاله سفارایی میکنیم و اینو نگهش میداریم، بعد چیدمان رو جابجا میکنیم و یک استراکچر میدیم. تنها تفاوتی در کل نه، تفاوتی من نه.
بسیار عالی. خب حالا برگردیم به سراغ آخرین در واقع بخش گفتگومون در قسمت پیشین برنامه، که رفته بودیم به سراغ موضوعات مجله پشتبان. به طور مشخص راجب خروس جنگی شما صحبت کنیم، البته بالا سعی میکنیم کمی بیشتر درباره اون صحبت کنیم و بعد هم راجب شماره آینده صحبت فرمودید. اولین شماره مجله پشتبان با چه موضوعی آمد بیرون و چرا؟
بله. با موضوع سقاخانه.
بله.
با عنوان جنبش سقاخانه بیرون اومد. دلیلش این بود که چرا با اولین شماره ما جنبش سقاخانه رو انگار وسط یه موضوع بزرگ رو گرفتیم و درباره‌اش صحبت میکنیم. دلیلش این بود که سقاخانه بسیار گوش آشناتره برای مخاطبین هنرهای دیداری و اقتصاد هنر امروزه به شدت درگیرشه. خودتون بهتر از من بدونین که در واقع بیشترین جریان اقتصادی هنر پیرامون جریان سقاخونه داره رقم میخوره. ما فکر کردیم که برای اولین شمارمون خیلی مشخصا به خاطر اینکه شمونشه دیده بشه و جدیتش مشخص بشه.
این هم به هر حال جزء سیاست‌گذاری های جدی یک در واقع رسانه است، یعنی به هر حال مجله به فروش هم بره باید دیده هم بشه و شناخته هم بشه.
دقیقاً. و در ضمن بسیاری از اساتیدی که در سقاخونه فعالیت میکردن یا پیرامونش کار میکردن زنده هستن خدا رو شکر، و اینکه البته خب بعضیشون هم فوت کردن که واسه ناراحتی مثل آقای عربشاهی ازش نام ببریم، استاد عربشاهی که فوت کرد شماره سوم ما اصلا تقدیم شده به ایشون، و ما امکانی داشتیم که با تعداد آدم‌های بیشتری صحبت کنیم و مصاحبه‌های جدی داشته باشیم تو شماره اولمون. دلیل حضورش این بوده.
بله سپاسگزارم آقای پاسیکی عزیز. گفتگومون رو ادامه میدیم بعد از شنیدن یک قطعه موسیقی کوتاه. پارسی که عزیز برگردیم به ادامه گفتگومون. داشتیم درباره شماره اول و در واقع موضوع اون که سقاخانه هست با هم گفتگو می‌کردیم. لطفاً ادامه بدید.
یکی از چیزهای بسیار مهمی که من فکر می‌کنم باید جامعه هنرهای دیداری نسبت بهش این واکنش رو داشته باشه، این که جریان نوسنت‌گرایی که اساساً رجوع به گذشته تصویری جغرافیایی یا فرهنگی این مردم در حیطه هنرهای تجسمی رو با سقاخونه اشتباه نگیرن. سقاخونه قسمتی از این جریانه. شما تعداد هنرمند زیادی میشنید که قبل از جریان سقاخونه رجوع داشتن، حتی در مدرنیست‌های مثل مارکو شما با مثلا با اثر پسته روبرو میشین یا آبوش نون سنگک اینا رو وارد اثر کرده و خب اینها رجوع هستن. ما هر چیزی که رجوع پیدا میکنه به گذشتمون رو عموم جامعه تجسمی بهش به عنوان سقاخانه نام میبرن. چراش رو نمیدونم. به قول آقای امامی در سال 56 نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر سقاخانه تمام شد.
معلوم.
من فکر میکنم که این برای توی این موضوع این شماره ما بسیار مهم بود برای ما. و در ضمن یکی از شخصیت‌های ویژه‌ای که ما این شماره معرفی کردیم آقای گلپایگانی بود.
بله.
به عنوان یک طراح گرافیکی که زیر مجموع جریان سقاخانه فعالیت میکرد توی مقالات آقای امامی دربارش نام برده شده بود.
اما کمتر شناخته میشن در این
خیلی بله. خیلی مثلا مجموعه سفید رو سفیدش فوق‌العاده است در حیطه هنرهای دیداری ایران.
البته واقعیتش اینه که انتساب بسیاری از هنرمندان به جنبش سقاخانه هم گاه مسئله ساز بوده. مثلا اتفاقا شما راجع به عربشاهی صحبت کردین، خود ایشون خیلی موافق نبودن که در جزء سقاخانه هستن و در واقع برخی از پژوهشگران مثل آقای مهدی حسینی هم در واقع قائل هستن که ایشون رو نمیشه خیلی در جنبش سقاخانه قرار داد. برای همواره یک مسئله پیچیده و قامزی بوده، همونطور که شما گفتین ادهی رو به داخلش راه میدادن و ادهی رو در واقع در بیرون از اون دستبندی میکردن، ماجرای بوده. حالا بریم به سراغ شماره دوم مجله پشت بام و در واقع موضوع مورد نظری که در واقع در اون مجله شما بهش پرداختین.
بله،
که خروس جنگی بود در واقع.
انجمن هنری خروس جنگی در سال 27، البته من میگن که تو پژوهش‌های جدید ما فهمیدیم 27، همیشه 28 نام گذاشته شده براش. در سال 27 توسط آقای ضیاپور تأسیس میشه. ضیاپور از فارغ التحصیلای دانشگاه تهرانه که میره به خارج و برمیگرده و داره تلاش میکنه نوعی از کوبیسم رو که بعضا باهاش مخالفت‌هایی هست تو ایران،
خیلی در واقع در اینکه نگاه فرمالی نسبت به کوبیسم داره، در واقع نگاه در واقع فلسفی و تئوریکی به کوبیسم نیست در خروس جنگی.
دقیقاً، اما میخواد اونو جا بندازه. با تندترین حالت ممکنه میخواد در واقع به قول خودشون کمر بستن که سنت رو از بین ببرن. توی اون بیانیه سلاخ بلبلشون مستقیماً این جمله رو میگن. من فکر میکنم که اساساً جریان نوسنتگرایی در اعتراض به این تفکر داره شکل میگیره. این یه بیشتر شبیه تئوری میمونه البته، چون اونها میخوان بیان فضا رو کلن عوض کنن. نگاه کمال‌الملکی به درست درباره هنر مدرن اشتباه میدونن، چون واقعا ما میتونیم کمال‌الملکی یه جایی در هنر جدید ایران جا بدیم، چون از اونجا بعد تعریف جدیدی داره، ولی اونها میخوان بگن اون اشتباهه، تعریف جدیدی ارائه کنن. و در این کار به نظر من یک شعله قابل توجهن که اگر نبودن ساختار هنر دیداری امروزی ما اصلا این شکلی نبود. من فکر میکنم که انجمن هنری خروس جنگی با آمدن در واقع شخصیت‌های جدیدی که واردش میشن، مثل
هوشنگ ایرانی،
مثل آقای هوشنگ ایرانی، به یک تندخویی دست میزنه، به نوعی که همه را از خودش میرونه. و این تفکر با همه احترامی که برای آقای ایرانی قائلم، بسیار شخصیت جذابیه برای بنده. فکر میکنم که بازدارنده بوده و به سرعت نسبت بهش گارد گرفته شده. شما نگونه آقای ضیاپور در تاریخ هنر ایران با اینکه یک آدم بسیار تاثیرگذاره، ولی چقدر دربارش نوشته میشه؟ درباره هنرمندان نوسنتگرا چقدر نوشته میشه؟ من فکر کردم که واقعا آقای ضیاپور باید بیشتر بهش بها داده بشه و تو این شماره تلاش کردیم که بهای بیشتری رو به این شخصیت و جریان هنر مدرنی که شروع کننده هاش به نوع اینها بودند داشته باشیم.
بله، بسیار عالی. و یکی از نکات جالب به نظرم در حوزه فعالیت خروس جنگی این ارتباط بین ادبیات و هنری تجسمی است. برای اون هوشنگ ایرانی رو در حوزه ادبیات به طور مشخص میشناسیم و اونجاست که خیلی اهمیت مشخص پیدا میکنه. ما بعداً جریانات در واقع هنری که در حوزه تجسمی و دیداری داریم معمولاً از این ویژگی تویی هستن، یعنی نسبتشون رو با حوزه های دیگر، با دیسیپلین های دیگر از دست میدن. این خیلی برای من جالبه که به هر حال یک نسبت و نزدیکی در میان ادبیات و تجسمی در ابتدای در واقع شروع فعالیت خروس جنگی وجود داشته. این هم بنظرم واقعا از اون نکاتی است که شاید درس آموز باشه برای آینده.
یه دلیل خیلی جدی داره به نظر این بحث. ادبیات هنر اوله تو کشور ما.
بله.
شعر با فاصله هنر اوله. ما نمیتونیم منکرش بشیم. مثل یه مرد قد بلند بدنسازی کار میمونه ادبیات و هنر تجسمی مثل یه پسر بچه مثلا 14 ساله لاغر.
تعبیر عالی، بسیار عالی. خب بریم به سراغ شماره آخر. میدونم که راجبش صحبت کردیم، ولی یک در واقع کلیتی رو راجب مقالات و در واقع آنچه که در این شماره مخاطبان ما خواهند دید و خواهند خواند و خواهند آموخت بفرمایید تا بیشتر دربارش بدونیم.
ما در این شماره یک تاریخ نگاری بسیار کاملی از اینکه تو این بینالا کیا شرکت کردن، کیا جایزه گرفتن، چه نوع جایزه‌ای گرفتن و چه دوره‌ای چه دبیرانی فعالیت می‌کرده ارائه دادیم در قالب یک متن 30-40 صفحه‌ای که میتونه برای تاریخ نگارای بعدی بسیار کمک کننده باشه، چون بسیار سخت بود پیدا کردن این اطلاعات.
همواره پیدا کردن کاتالوگ‌های بینال تهران یکی از موارد بسیار سخت بوده.
ما در این شماره مطلبی رو به قاعده 40 صفحه تقریبا درباره تاریخ نگاری کامل این دوره نوشتیم، یعنی اینکه چه کسایی شرکت کردند، چه دبیرانی داشته، چه کسایی جایزه گرفتن، چه جوایزی گرفتن و چه نوشته هایی در اون دوره برای اون بینال ها نوشته شده.
سپاسگزارم آقای پاسیکی عزیز از اینکه در برنامه حضور داشتید. امیدوارم که من بتونم باز هم میزبان شما باشم. همینجا هم دعوت میکنم که در برنامه آینده بتونم به بخش دیگری از فعالیت های شما بپردازم. باز هم سپاسگزارم. من از شما خداحافظی میکنم. شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه‌ای است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی‌گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
به اطلاع شنوندگان محترم رادیو فرهنگ میرساند فرستنده سامن الائمه استان خراسان رضوی از ساعت 30 دقیقه بامداد تا ساعت 5 صبح روزهای 13 و 14 آذر ماه جاری قطع خواهد بود. خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گذر خیال که به مدت 28 دقیقه تقدیم شما میکنه.
شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال.
به نام خدا. سلام به دنیای رنگارنگ خیال و آرزو، خوش آمدید. این برنامه گذری است به دنیای پویانمایی تا خیال را به تار و پود واقعیت نقش بزند. و اما بریم به سراغ عوامل این برنامه. گوینده نگین خواجه‌نصیر، تهیه کننده رویا ولی‌زاده، نویسنده و مشاور محتوایی فاطمه آذری، کارشناس سعید ترخانی و آیتم سازان امیر رضازاده و شروین فضل‌علی‌زاده. انیمه به عنوان یکی از پرطرفدارترین سبکای انیمیشن در جهان به شمار میره. مجموعه انیمه قاتل اهریمن یا شمشیر نابودگر اهریمن که به خاطر نوشتار اسمش به خط کانجی اونیمتسو یا شمشیر اونیمتسو هم خونده میشه، یک مانگا به نویسندگی و تصویرسازی کویوهارو گوتوگه است که در اینجا شروین فضل‌علی‌زاده عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به معرفی این انیمه پرداخته. لطفاً به مدت 4 دقیقه و 20 ثانیه این معرفی رو بشنوید.
کیمتسو نو یایبا یا قاتل اهریمن. قاتل اهریمن، شمشیر کیمتسو یا شمشیر نابودگر اهریمن که به خاطر نوشتار اسمش به خط کانجی اونیمتسو نوها یا شمشیر اونیمتسو هم خونده میشه. اسم یه مانگا به نویسندگی و تصویرسازی کویوهارو گوتوگه است. خانم گوتوگه نوشتن این اثر را از سال 2016 آغاز کرده که همچنان توسط انتشارات شونن جام در حال نشره و 17 جلد این مانگا تا حالا منتشر شده. همچنین این اثر یه مانگای دو فصلی با نام کیمتسو نو یایبا تومیو کاگیو گایدن داره. کیمتسو نو آیما نسخه مانگای این اثر با سبک چیبی و تمام رنگیه که در نشریه و اپ شونن جام منتشر میشد. همینطور دو لایت ناول با نامهای پروانه تکبال و گل خوشبختی در سال 2019 منتشر شدند که داستانهای اونها